اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اول چی کردید؟ اون یه سوالی قرار بود، اون احمد ابن محمد رو تحویلی هست نیست، تعلیقی هست نیست، چجوری فهمیدید؟ کجا اینو فهمیدید و اینا؟ خب اول آهان، یعنی اول اومدید نهدی رو دیدید که مراد از محمد ابن حسنی که از نهدی نقل میکنه کیه، دیدید محمد ابن حسن مراد محمد ابن حسن صفاره، محمد ابن حسن صفار هم راویش احمد ابن محمد عاصمیه، احمد محمد عاصمی هم شیخ مستقیم کلینی هست، نه احمد ابن محمد برقی هست. خب خوبه، این یه راه. یه راه دیگه این که خود این روایت رو اگه کسی مراجعه کنه میبینه توی بصایر الدرجات هست، این روایت تو بصایر الدرجات هست، بصایر 487 رقم 2. الهیثم حدثن الهیثم النهدی عن ابیه عن یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت از بصایر الدرجات گرفته شده و این طبیعتا محمد ابن حسنش میشه محمد ابن حسن صفار. مرحوم کلینی از صفار به طریق دو نفر نقل میکنه، محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد. بعضی جاها معطوفن هست، بعضی جاها با یکیشون هست. خود ایشون محمد ابن حسن صفار رو مستقیم درک نکرده. کلینی طبقش مجموعاً عمر کلینی خیلی زیاد نبوده. مرحوم کلینی سعد ابن عبدالله متوفای حدود 300 رو تک و تو که یک دو تا روایت بیشتر ازش نداره، خیلی کم روایت داره. صفار 290 وفات کرده. محمد ابن حسن صفار 290 از دنیا رفته. محمد ابن حسن صفار 290 از دنیا رفته و ایشون از صفار همیشه به توسط محمد ابن احمد ابن محمد یا محمد ابن یحیی نقل میکنه. یه محمد ابن حسنی هم تو مشایخ کلینی هست که از فهل ابن زیاد نقل میکنه. مرحوم آقای بروجردی توضیح دادن که مراد از اون محمد ابن حسن، محمد ابن حسن طائی رازیه، نه محمد ابن حسن صفار. حالا خب این یک توضیح سندی که در مورد این سند هست. خب من یه قبل از اینکه بحثا رو ادامه بدیم یه نکته رو به مناسبت ایام عرض کنم. بعضی از دوستان نقل میکردن که یه کسی آقایی نمیدونم کیه ایشون گفته که این حدیث یا من ارجوه از جهت متنی مشکل داره، چون ازش امن من مکر الله استفاده میشه و آمنو فخته و اون ازش امن از مکر الله استفاده میشه که از گناهان کبیر است و امثال اینها. خب این یه مقداری ناشی از عدم فهم دقیق روایت هست و دعا هست. این دعا، حالا اول یه نکته که خیلی تأثیر نداره ولی تذکرش خوبه، آمن و فقط و اند کل شر. اون کلمه شر تو این دعا چند تا نقل داره. نقل این نقل معروف نقل اقباله. تو نقل رجال کشی که همین روایت هست، نقل کافی و موارد دیگری که مشابه این دعا وارد شد. این دعا در جاهای مختلف در دو تا از نمازهای روز جمعه، در نماز طلب ولد، امثال اینا وارد شده. در همه اینها به جای شر اثره هست. حالا خیلی فرق نداره، حالا اگر شرم گفتیم مراد از شر، شری که از خود انسان صادر میشد هست، یعنی لغزش ها و گناهان. عرض کنم خدمت شما، حالا شرم باید به همون معنای اثر معنا کرد، ولی به احتمال زیاد شرش محرف اثر است. عرض کردم حالا خیلی مهم نیست، ولی نکته که میخوام عرض بکنم این هست. اینجا حالا من انده کل اثرتن ذکر میکنم که راحت تر عرضم رو بتونم توضیح بدم. این که تصور کردن این روایت الامن من مکر الله هست، ناشی از اینه که عند کل اثرتن رو متعلق به آمنو گرفتن، در حالی که متعلق به سخط هست و مفاد روایت به اصطلاح سلب العموم هست نه عموم السلب. یه موقعی میگیم که لیس الله لم یکن الله معذبا عند کل عثرتن، مفاد این هست، میگه خدا در هر لغزش انسان رو عذاب نمی کنه، نه اینکه در هیچ یک از لغزش ها آدم عذاب نمی کنه. سلب العمومه نه عموم السلب. اگر عند کل اثرتن یا عند کل شرن متعلق به آمنو باشه، یعنی در هر لغزشی که از من سر میزند ایمن از عذاب الهی هستم، این معناش امن من مکر اللهه. ولی اگر متعلق به عقوبت باشه، میگه من از این که خداوند در هر لغزشی منو عقاب کنه از این ایمان هستم، میدونم خدا اینجور نیست که تا من گناه کنم منو بگیره. این اشاره به لطف خداست، میگه خدا خیلی از گناهان من رو میامرزه، خیلی از لغزش های منو نادید میگیره، خیلی شو. یعنی در واقع این اشاره به لطف الهیه. تو فضای روایت فضایی هست که لطف الهی رو میخواد بیان کنه، میگه من هر حاجتی داشته باشم، هر کاری داشته باشم، به درگاه خدا مراجعه میکنم. ولی خدا اینجور نیست که تا من خطا کنم من بگیره، تا من بلغزم عقاب کنه. این فضا ببینید، اینو توجه به این که این فضای روایت چی هست و تو چه فضایی هست. خلاصه به اصطلاح فنی این روایت در مقام عموم و سلب نیست، سلب العموم هست. نمیخواد بگه که من در همه لغزش ها از عذاب الهی ایمن هستم، نه. این که خداوند به محضی که من بلغزم منو بگیره در همه موارد، تا بلغزم منو بگیره، اینو مطمئنم، چون خداوند خیلی از لغزش های من رو ازش در میگذره. ولی میگه خدایی که تو اینقدر به من لطف داری، محبت داری که خیلی از لغزش های منو نادید میگیری، خلاصه به لغزش های ما رحم کن و امثال اینها تا آخر دعا. چی؟ درست نمیشه دیگه. متعلق با آمنو باشه یعنی عند کل اثرتن من ایمن هستم، یعنی هر لغزشی بکنم ایمان هستم که خدا من عقاب نمی کنه. این امن من اکر الله دیگه. نه اونش مهم نیست، نه اونش مهم نیست، اینش مهم نیست چه به من باشه چه اند باشه، اگر متعلق به آمنو باشه گیر داره. چی؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ سخط من عذاب دیگه، یعنی به خاطر عذاب، به جهت عذاب، یعنی عقوبت، یا عقوبت تو بعضی که داشت عقوبت به جهت چیز من کله، اونش خیلی مهم نیست. اون و عرض کنم خدمت شما. اوه مهم اینه که این رو متعلق به آمنو بگیریم یا متعلق به سخط بگیریم. سخط عقوبت، حالا تو این دعا تو بعضی جاهاش به جاش عقوبت هست. عقوبت و سخط و اینا همه یکیه خیلی، چون خدا سخط به معنای صفت نفسانی که نداره، سخط الهی عقوبت الهیه امثال اینها. خب اینی که اشکالی که ایجاد شده به خاطر اینه که این رو به اشتباه به متعلق به آمنو گرفتن، در حالی که متعلق به آمنو نیست. خب روایت، حالا از دوستان کی قراره بخونه؟ الرفقا، اون آقای امامی اونجا نشسته، میایید بخونید؟ از کنم خدمت شما، کی میخونه از رفقا؟ خود شما شما که خیلی متعلق های من رو خوب بلدید. بیشیم خب مزاح میکنه. نه اون که دیگه زور که زور زدنه دیگه، اونا خلاف ظاهر تعبیر هست. وقتی خود عبارت به راحتی قابل حل هست چرا مثلا؟ نه اتفاقا دقیقا همون مقابله معنای دیگری رو میرسونه. نه اتفاقا همون متناسب، همون توضیحی که دادم بر همینه. میگه ببین خدایا من هر حاجتی داشته باشم به تو رو میزنم، ولی خودم گناه که میکنم میدونم که منو نمیگیری. هر گناهی بکنم بگیری اینجور نیست. اینم اصلا تناسبش همینه. میگه من از یه طرف نسبت به کار خطایی که میکنم میدونم که هر خطایی بکنم تو منو گرفتار نمیکنی، ولی از اون طرف با وجودی که اینو میدونم، ولی میدونم تو لطفت اینقدر هست که هر خیری باشه به تو امید دارم. هر خیری داره، از اون طرف هر لغزشی داشته باشم تو منو نمیگیری در هر لغزشی. یعنی این اصلا اون تناسب چیدشونم به همین جهت مقابله. خب روایت دوم رو. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحسین عن معلن عن الحسن ابن علی عن احمد ابن عائض عن ابیه عن ابن عزینه قال حدثنا غیر واحد عن احدهما علیهم السلام انه قال لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له ثم قال کیف یعرف الاخره و هو یجهل الاول.
ولا توضیح بدید و معنا کنید از اول.
میفرماین که هیچ عبدی مؤمن نیست مگر اینکه خدای متعال رو و پیغمبر رو و ائمه و همه ائمه رو بشناسد و امام زمان خودش رو بشناسد و به امام زمان برگردد و
یرد اله، یعنی چی؟ نه یرد و
برگرداند.
یعنی هرچی سوال داره از امام بپرسه
و تسلیم
باشه. یسلم الله، یعنی در شبهات و سوالاتش سوالاتش رو به امام برگردونه، جوابی که از امام دریافت میکنه تسلیم اون جواب ها باشه.
سپس گفت کیفه یعرف الاخر، چگونه بشناسه که این آخرین امامه؟
کیفه یعرف الاخر و یجهل الاول، این چی میخواد بگه؟
آخر، کسی که آخری رو دیگری رو اولی رو نمیشناسه چطور دیگری رو بشناسه؟
یعنی چی اون وقت چی میخواد بگه؟
کسی که خدا رو نمیشناسه؟
نه ظاهرن مراد از اول مرحوم ملا صالح مازندرانی اول رو زده به خدا و خیلی بعیده، کمان که من اون مجلسی هم توضیح داده اون بعیده. مراد از اول و آخر یعنی امام آخر، یعنی امام زمانشو. کسی که اولین امام رو امامای قبلی رو نشناسه، این چجوری امام زمان خودش رو بشناسه؟ این چی میخواد بگه؟ چه فضاییه به نظر شما؟ ببینید این عبارت دو جور میشه معنا بشه. یه جور معنایی که ایشون اشاره کردن با توضیحی که عرض میکنم، اون اینه که میگه اینی که الان میبینید بعضیا هستن که به امام صادق معتقد نیستن، مشکل از این نیست که به امام صادق اعتقاد ندارن، مشکل از اول باید حل کرد. اینا از اول نرفتن پیغمبر درست بشناسن. اگه پیغمبر درست شناخته بودن امیرالمومنین هم میشناختن، اگه امیرالمومنین درست شناخته بودن امام حسن هم میشناختن. یعنی مشکل رو باید از ریشه حل کرد. این که یعنی در واقع در مقام بیان این جهت هست که اینی که خارجن ما میبینیم یه عده‌ای به امام زمانه که امام صادق علیه السلام هست ایمان ندارن، به خاطر اینکه اصلشون خرابه. یعنی اون ریشه درست امام پیغمبر نشناختن. وقتی درست پیغمبر نشناختن قهرن امیرالمومنین نمیشناختن. وقتی درست امیرالمومنین نشناختن، یعنی هر نحوه شناخت نیست که از اونجا باید. اگه خدا رو بشناسی پیغمبر رو میشناسی، تعبیری که تو بعضی روایات هم هست که تو روایت انما یعبد الله من یعرف الله، بعد میگه که تو خدای عرفنی نفسک فان من لم یعرفنی لم یعرف رسولک. یعنی اول خدا باید شناخته بشه، خدا که خوب شناختی پیغمبر میشناسی، پیغمبر بهش باید بشناسی، پیغمبر وقتی شناختی رسول میشه. نحوه شناخت از اون وره نه از این ور، که قبلا هم یه توضیح در موردش دادم. آره دیگه، یعنی نه اول مراد چیز نیست، احتمال مراد چیز اینجا ناظر به این نیست که خدا رو نشناخته باشه، معلوم نیست ناظر به اون جهتش باشه. نه اول و آخر، نه اول و آخری که در این عبارت ذکر شده است ملا، یعنی یعرف الامام الاخر و یجهل الامام الاول. احتمال زیاد مراد این هست که مرحوم ملا صالح این رو کنه یعرف الاول، یعنی اول مذکور که الله باشه، آخر مذکور یعنی امام زمان، اینجور معنا میکنه. این خیلی مستبعد هست مراد این جهت باشه. این یک تفسیر که مراد این هست که اینهایی که مدعی هستند که امام صادق رو نمیشناسن، اینا امیرالمومنین رو نشناختن، عمدتاً هم ناظر به تو فضای شیعیه. یعنی تو فضای شیعی یه عده هستن که شیعه هستن ولی منحرفن. میگه این شیعه های منحرف در واقع امیرالمومنین رو نشناختن. اگه کسی امیرالمومنین رو بشناسه دیگه بعد از اون، این اصل قضیه این هست که نحوه شناخته امام بعد از شناخت خداست، بعد رسول، بعد که میایم رو امام، از امام اول. چون علت قضیه اینه، اون چیزی که منشأ شناخت ائمه میشه عمدتا نفس از امام قبلیه. بنابراین کسی که نه، بحث سر این نیست که این مفهوم نادرستیه. اصل مفهوم درستی که عرض کردم تو روایت منصور ابن حازم که اولین روایت باب بود، این معنا درسته که برای شناخت امام باید قبل از امام رسول شناخته بشه، برای شناخت رسول قبل از او باید خدا شناخته بشه، این درسته مفهومش، ولی این روایت این مفهوم درست رو میخواد الغا کنه، این ظاهرش این نیست. من اینو میخوام عرض کنم والا. بله نه نه، اول و آخر مراد آیا اول مذکوره یا اول مفهومی؟ نه نه، این دوتا معنی مختلفه. اگر اول، این یک نوع استعمال لفظ در اکثر از معناست که مراد از اول ما ذکر اولا باشه یا ما ذکر آخرا باشه. اول آخر یعنی من یکون و فلخارج اولا و من یکون و فلخارج آخرا. خدا که در موردش اول آخر نداره که، اون ظاهر تعبیر اول وجودیه. به اون معنا اولا بگیم چون خدا در واقع اول بلا اوله، اونم یه قدری معانی تکلف باره. حالا اجازه بدید، این یک معنا که این ناظر به این جهت باشه که این که میبینید بعضی از شیعه ها منحرف شدند و به امام عصر معتقد نیستن، ریشش خرابه، اینا باید از اونجا درست کنن بیان تا، یعنی از امیرالمومنین رو اگر خوب میشناختن و اینها امام زمان رو هم میشناختن. این یک معنا. یه معنای دیگه ای هست که ممکنه مفاد این روایت، مفاد روایت بعدی باشه دقیقاً. یه روایت بعد از این هست که شاید این دقیقاً به اون روایت بعدی ناظر باشه. حالا این رو روایت بعدی رو که بخونیم این روشن‌تر میشه که این شاید همون معنا رو برسونه. خب روایت بعدی رو بخونید.
محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن زراره قال قلت لابن جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبه من امام منکم واجبتون علا جمیع الخلق فقال ان الله عز وجل بعث محمد
صلی اللہ علیه
رسولا و حجتا لله علا جمیع خلقه فی ارضه فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله و تبعه و صدقه فإن معرفت الامام منا واجبتون علیه و من لم یؤمن بالله و برسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما قال قلت فما تقول فی من یؤمن بالله و رسوله و یصدق رسوله فی جمیع ما انزل الله یجب على اولئک حق
یجب على اولئک حق معرفتکم
حق معرفتکم قال نعم الیس هم یعرفون فلانا و فلانا قلت بلا قال اترى ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفت هؤلاء
اترى ان الله هو الذي اوقع
ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفت هؤلاء والله ما اوقع ذلك في قلوبهم الا الشيطان لا والله ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عز وجل.
خب یک معنی از اول شروع کنیم.
به جعفر علیه السلام گفتم که من آگاه بکنید از معرفت امام از شما که واجب است بر جمیع خلق. حضرت فرمودند که خدای متعال،
یعنی سوال این، اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علا جمیع الخلق ام لیفه به واجبتون علا جمیع الخلق. این همون واجبتون علا جمیع الخلق، همین بحث سلب العموم و عموم سلب که عرض کردم، در این که فل جمله وجوب داره معرفت الامام بحثی نیست. بحث این که این وجوب عمومیه یا عمومی نیست، بر همه واجبه یا بر همه واجب نیست، که محصل پاسخ امام این است نه بر همه واجب نیست، بر عده واجب، بر عده واجب نیست. حالا این ادامش رو
فرمودن که خدای متعال پیغمبر رو فرستاد به سوی مردم، همه مردم به عنوان رسول و حجت از ناحیه خدا بر جمیع خلقش در روی زمین.
یعنی همه مردم براشون لازم هست که پیغمبر رو بشناسن. این یه مرحله، میگه مرحله شناخت این که حجت، این که چون یک امر فطریه، یک امر فطری هست که اولا خدا نمیتونه مردم رو به اصطلاح بدون رسولی بر روی زمین رها کرده باشه امثال اینها. خب بعد از اینکه رسول آمد و خداوند قرآن رو نازل کرد، ممکنه افرادی تصور کنه همین قرآن کافیه، همین قرآن کافی است و امثال اینها. کسی که نه عرض کنم بحث سر این هست، کسی که اصلا ایمان به خدا نیورده، ایمان به رسول نیورده، کسی که ایمان به خدا و رسول نیورده، چی شده که ایمان به خدا و رسول نیورده؟ به خاطر این هست که برای یک مثلا شبهاتی براش بوده در رسالت و امثال اینها. این شخص اصلا به ذهنش دیگه خطور نمی کنه که آیا خدا به اصطلاح امامی هم فرسته، چون اینا در یک واژه هستن. البته نسبت به این که ایمان به خدا و رسول نیورده معذبه، تکلیف به ایمان به خدا و رسول داشته، ولی این تکلیف به خدا و رسول رو چون اطاعت نکرده، تکلیف به ایمان، تکلیف به، یعنی در واقع اون نکته‌ای که منشأ شده که یعنی امامت، من این رو مهم نیست بعد برمی‌دارم چون احتیاج ندارم ولش کنم. آقا دست شما درد نکنه. توی این روایت دقت کنید ببینید این روایت چی میخواد بگه. آیا مرحوم، حالا یه نکته بگم توضیح بقیهش باشه برای جلسه آینده، مرحوم ملا محسن فیض در وافی میگه از این روایت استفاده میشه که کفار مکلف به فروع نیستن. اینو میگه برداشت میشه. اولا این روایت چی میخواد بگه و آیا ایشون میگه فی هذا الحدیث دلالت علی ان الکفار لیسوا مکلفین به شرایع الاسلام کما هو الحق خلافا لما اشتهر بین متأخری اصحابنا. آیا این مطلب که اولا این نوع ایشون نسبت میده به متأخری اصحابنا، آیا مطلب همین جور است که ایشون میگن یا همین جور نیست؟ اینو ملاحظه بفرمایید. و اصلا این مطلب عامی هست، چون معروف هست که میگن که کنم اتفاقی هست که کفار مکلفه به فروع هستند امثال اینا. آیا این مطلب درسته که کفار، اصلا این مطلب چیه کفار مکلفینه به فروع، که معروف هست که میگن کفار مکلفه به فروع هستند؟ با این روایت منافات داره؟ منافات خود روایت مضمونش چی هست؟ این نیاز به یک دقتی داره که من دیگه سینم اجازه نمیده ادامه این بحث رو توضیح بدن. فقط یه چیز عرض کنم، من این کلمه یعرفون فلانن و فلانن رو که اینجا دیدم یاد یه روایتی افتادم که توی ارث، نمیدونم جلسم اشاره کردم یا نه، یه روایتی هست تو ارث کافی، مراجعه کنید، روایت قشنگیه که زراره یه بحثی داره با بعضی از، میگه یک مطلبی هست در ارث، عبارتی از زراره نقل شده، میگه اهل سنت مطالبی دارن هو الحجت علیهم، بعد میگه توضیح میده، بعد بهشون میگیم که این مطلبی که شما دارید در بحث اول و تعصیب اوناست، این بحث نحوه ارث دادن و از تعصیبی که شما مطرح میکنین دلیلتون چیه، آیا از کتاب هست یا از سنت هست؟ میگن که از سنت هست. میگه سنت الله ام سنت شیطان؟ بعد میگه که اینا میگن سنت و فلان و فلان. اون تعبیر رو ببینید، تعبیر قشنگیه در مورد توضیح اون تعصیب و اینکه سنت و شیطان همون سنت و فلان و فلان هست. حالا این و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.